بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. سه روایت داریم که هر سه تقریبا یک نواخته. کل شیء طاهر یا نظیف فرق نمی کنه. کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر. الماء کله طاهر حتی تعلم انه قذر. كل شيء حلال حتى تعلم انه حرام. ما فقط همون اولی را میگیریم که درباره اش بحث میکنیم، بقیه هم مثل اولیه. آیا این حدیث معروفی که كل شيء طاهر حتى تعلم انه قذر بر چه دلالت دارد؟ چهار تا نظر درباره این روایت هست. نظر اول همان است که معروفه، از زمان شیخ طوسی تا حال حدیث را مثل معنی اول بیان کردن. اون این است که این حدیث ارتباطی به استصحاب ندارد. این حدیث در مقام بیان قاعده طهارته. قاعده طهارت این است که موضوعش مشکوک الطهارت و النجاسه است. چیزی که مشکوک الطهارت و النجاسه است طاهرون. کل شیئن، یه پرانتزی باز کنید، کل شیئن مشکوک الطهارت و النجاسه، پرانتز ببندید، کل شیء مشکوک الطهارت و النجاسه این طاهرن ظاهرن، ظاهرن پاک است حتی تعلم انه قذر. بنابراین موضوع شیء نیست، موضوع شیء است که مشکوک الطهارت و النجاسه باشد. این مشکوکیت را از کجا فهمیدیم؟ این پرانتزی که من باز کردم از کجای حدیث فهمیدیم؟ از کلمه حتی تعلم. اون حتی تعلم دلیل این پرانتزه. کل شیء مشکوک الطهارت و النجاسه، این پرانتز از اون حتی تعلم معلوم می شود. کل شیء مشکوک الطهارت و النجاسه، عبایی را از بازار خریدیم، نمیدونم پاک است یا نجس. این عبا مشکوک الطهارت و النجاسه است. این طاهرن ظاهرن، ظاهرن هم از اون حتی تعلم در میاد. طاهرن ظاهرن حتی تعلم انه قذر. بنابراین نظر اول این است که این حدیث متذکر قاعده طهارت است. بس اگر از ما بپرسن قاعده طهارت چیه، چه میگیم؟ میگیم چیزی که موضوعش مشکوک الطهارت و النجاسه هست، این موضوع محمولش طاهرون. این طاهرونم طهارت ظاهریه. چرا؟ چون فرض این است که مشکوک الطهارت و النجاسه است. طاهرون حتی تعلم انه قذر. مادامی که ندانید این نجس است، باید معامله طهارت کنیم. بنابراین یه موضوعی داریم، کل شیئن صفت مقدر دارد. صفت مقدرش کدومه؟ مشکوک الطهارت و النجاسه. محمولی داریم طاهرون. این طاهرون هم ظاهر است، ظاهرن. چرا؟ چون فرض کردیم مشکوک الطهارت و النجاسه است. طاهرون حتی تعلم انه قذر. بنابراین کل شیء موضوع صفتش محذوف مشکوک الطهارت و النجاسه، خبرش طاهرونه، این طاهرون مقید است به حتی تعلم انه قذر، قاعده طهارت است و تمام. اینجوری که معنا کردیم حدیث دوم هم همینه، الماء كله طاهر، یعنی الماء الذي مشکوک الطهارت و النجاسه طاهرون حتی تعلم انه قذر. حدیث سوم هم معنایش روشن شد، کل شیء مشکوک الهلیت و الحرمه تا حلال ظاهرا حتی تعلم انه حرام. این معنی اول. از زمان شیخ طوسی تا حالا این سه روایت را چنین معنا کردن، النظر الثانی نظر سوم دوم، نظر دوم نظر مرحوم صاحب فصول. صاحب فصول میخواد یه دختر را فرض کنید به دو نفر تزویج کنه، این عبارت را میخواد به دو نفر بدهد، هم معتقد از قاعده طهارت جاریه، هم قاعده طهارت توشه و هم استثاء، هر دو را میخواد استفاده کنه. در نظر اول فقط یک معنا بود، کل شیء طاهر، یه معنا، هم میخواد قاعده طهارت را استفاده کند هم میخواد استثاء را. قاعده طهارت را از صدر میخواد استفاده کند، صدر کدام؟ کل شیء طاهر، از این قاعده طهارت. استثاء را حتی تعلم میخواد استفاده کنه. بیان ذالک میگه کل شیء، همان پرانتز را باز کنید، کل شیء مشکوک الطهارت و النجاسه طاهر ظاهرا، میگه قاعده طهارت. بعد یه مبتدا مقدر میکند، و هذه الطهارت الظاهریه مستمرون الى ان تعلم انه قذر، تا مبتدا مقدر نکنه نمیشه. کل شیء مشکوک الطهارت و النجاسه طاهرون، این قاعده طهارت. استصحاب را بخواد استفاده کند ناچار است یه مبتدای مقدر کند، گل و هذه الطهارت الظاهریه، پشتش را بگو مستمرون، از حتی در میاره مستمرون حتی تعلم انه قذر. چه خوش بود که براید ز یک کرشمه دو کار، چه بهتر ما از این حدیث دو قاعده را استفاده کنیم، هم قاعده طهارت را از صدر، استصحاب را از ذیل. برادر اگر بخواهیم کلام ایشون را بفهمیم ناچاریم اینها را مقدر کنیم، کل شیء پرانتز باز کن، مشکوک الطهارت و النجاسه طاهرون، دیگه قاعده طهارت. مشکوک الطهارت و النجاسه از کجا در آمد؟ از اون حتی. بعدن یه مبتدا مقدر میکنیم، و هذه الطهارت الظاهریه مستمرتون هست الى ان تعلم انه قذر، اینم استصحاب. ثم انه يرد على صاحب الفصول اشکالات اربعه، چهار تا اشکال بر صاحب فصول متوجهه. بعضی از این اشکالات مال من نیست، مال شیخ انصاری در فرائد. آقایان اگر فرائد را مطالعه کنید بعضی از این اشکالاتی که من میگم مال ایشانه. الاشکال الاول، اشکال اول را از بیان دیروز ما باید در بیارید، اون کدومه؟ استصحاب جر طهارت واقعیه هست، نه جر طهارت ظاهریه. استصحاب این است که چیزی که واقعا پاک بود، ابار رفتیم در شط فرات شستیم آمدیم، بعد از چند روزی شک داریم که آیا این عبا نجس شده یا نه، استصحاب طهارت واقعی میکنیم. الاستصحاب عبارتان ان جر طهارت الواقعیه الى ان تعلم انه قذر. شما در اینجا طهارت واقعیه را نکشیدی، بلکه لبرا باز کن، بلکه طهارت ظاهریه را کشیدی. یادتون هر چه درم تقریر کردیم، شنو گفت کل شیئن مشکوک الطهارت و النجاسه طاهر، بعد چه گفت و هذه الطهارت الظاهریه مستمرتون الى ان تعلم. برادر استصحاب بگو جر الطهارت الواقعیه، طهارت واقعیه رو بکش بیار در حال شک. در حال شک جر طهارت واقعیه. مثال بزن، عبا را بردیم در شط فرات، شستیم آمدیم، چند روزی باش نماز خوندیم، احتمال بدیم یک نجسی بر این عبا افتاده باشه، جر طهارت واقعیه میکنیم. صبح پا شدیم وضو گرفتیم به حمدالله متطهر، ساعت 10 نمیدونم اون طهارت واقعی باقیه یا باقی نیست. الاستصحاب عبارتان همه با هم ان جر طهارت الواقعی یه حالت شک، در حال شک طهارت واقعی را جر کن. شما در اینجا طهارت ظاهری را جر کردی. چرا؟ گفتی کل شیء مشکوک طهارت و نجاسه طاهر ظاهرن و هذه طهارت ظاهریه مستمرتن الى ان تعلم انه قذر. جر طهارت ظاهریه لیس به استصحاب. این یک دیروز عرض کردیم. ال اشکال ثانی، باز از عرض دیروز ما باید شما درک کنی. اشکال دوم چه بگیم؟ اشکال دوم از عرض دیروز ما عرض کردم برادر قاعده طهارتی که در آن اول هست در آن دوم هم هست، در آن سوم هم هست، احتیاجی به استصحاب نیست. قاعده طهارتی که میگد حال اول پاکه، همانم میگد در آن دومم پاکه، در سومم پاکه، نیازی به استصحاب نداریم. ولذا گفتیم قاعده طهارت مقدم است بر استصحاب طهارت ظاهری. قاعده طهارتی که طهارت ظاهری را ثابت میکند مقدمان علی استصحاب طهارت ظاهریه. چرا؟ چون قاعده طهارت به قول بعضی ها بعد از درس به من گفت که آقا این کلام شما همین است که قاعده طهارت اقل معونتنه، استصحاب اکثر معونتن. قاعده طهارت صرف شک کافیه، اما در استصحاب باید یه ریسمار بیاندازیم متیقن بکشیم بیاریم تا حال شک. همان قاعده طهارتی که میگد آن اول پاکه، همانم میگد آن دوم پاکه. چرا؟ لحفظ الموضوع. بگو لحفظ الموضوع. همان موضوعی در آن اول در آن دوم هم هست، در آن سوم هست، در آن چهارم. تبین دوتا اشکال از عرض دیروز ما. تا دوتای دیگر بگیم. الاشکال الاول که بگیم الاستصحاب عبارتان ان جر طهارت الواقعیه فی زمان شک، زمان شک رو بگید، ان جر طهارت الواقعیه فی زمان شک. شما چه کردی؟ جر طهارت ظاهریه کردی در حال شک که استصحاب نشد. دو، اصولا با وجود قاعده طهارت دیگه نوبت به استصحاب طهارت ظاهری ظاهر نوبت به استصحاب طهارت ظاهری نمیرسد. چرا؟ چون قاعده طهارت اقل معونتن است، استصحاب اکثر معونتن. و به تعبیر دیگر حفظ الموضوع، همان موضوعی که در آن اول بود در آن دوم هم هست، در آن سوم هم هست، دیگه چه نیازی به استصحاب داریم؟ الاشکال الثالث اون این است که جناب فسود ما یه دونه کلمه داریم به نام طاهر. شما این طاهر را گاهی میزنید به قاعده طهارت و گاهی هم همین طاهر را موضوع قرار میدهید برای استصحاب. ما یه دونه طاهر داریم، کل شیء طاهر. چه گفت؟ کل شیء مشکوک و طهارت و نجاسه طاهرون پاک است. بعد چه گفت؟ گفت و هذه طهارت الظاهریه مستمرتون. و ما یه دونه طاهر داریم. رو فرمایش شما یلزم استعمال کلمت واحده فی معنیگین در دو معنا. گاه باید بگیم کل شیء طاهر پاک است، بعدرم بگیم و هذه طهارت الظاهریه مستمرتون. طاهر گاهی به معنی پاک است و گاهی به معنی مستمر است. یلزم کلمه طاهر در دو معنا به کار برود، پاک است یک، مستمر است دو. و حالی که مولا یک کلمه بیشتر نگفته، بنابراین رو فرمایش مرحوم صاحب فسر این کلمه طاهر در قاعده طهارت به معنی پاک است، در استصحاب به معنی مستمر است. یلزم استعمال کلمت واحده افی معنیه. الاشکال الرابع، اشکال چهارم را بفرمایید آقای خرمشهری، بفرمایید اشکال چهارم. الاشکال الرابع، عرض کنم اشکال رابع این است که کل شیء مشکوک الطهارت و النجاسه طاهرون حتی تعلم. اشکال چهارم رو کلمه حتی تعلمه. اگر روایت قاعده طهارت را بگوید، خیلی آرام میگم که بنویسید، اگر روایت قاعده طهارت را میگوید حتی تعلم، قید موضوعه، قید موضوعه. چطور؟ کل شیء حتی تعلم انه قذر طاهر. اگر روایت قاعده طهارت را میگد حتی تعلم قید شیء است. ولذا یادتون هست کرارن میگفتم این مشکوک و طهارت و نجاسه از کجا فهمیده میشه؟ از حتی تعلم. حتی تعلم قید موضوعه. بگو کل شیء حتی تعلم انه قذر طاهران. پس بنابر قاعده طهارت حتی تعلم قید موضوع شد. پرانتز باز میکردیم که کل شیء مشکوک و طهارت و نجاسه، این از کجا استفاده میکردیم؟ از این حتی. حالا بس حتی را بیاریم جای پرانتز. کل شیء حتی تعلم انه قذر طاهرون. پس بنابر قاعده طهارت حتی تعلم قید موضوعه. اما اگر استصحاب باشد، نه، قید چه بگیم دوباره؟ اگر استصحاب باشد قید حکمه. چطور؟ قرار شد که کل شیء طاهر، بعدم بگیم و هذه طهارت الظاهریه مستمرتون حتی تعلم. حتی تعلم قید مستمره میشه. و هذه طهارت الظاهریه هست حتی تعلم، دیگه حتی تعلم قید مستمرتون می شود، قید حکم می شود. یلزم ان یکون قید واحد فی استعمال واحد تارتن قیدن للموضوع و اخرى قیدن للحکم. بگو آقای رفسنجان موضوع را، کل شیء بنابر قاعده، کل شیء حتی تعلم انه قذر طاهرون بنابر قاعده طهارت. حتی تعلم رفت بغل شیء، اما اگر بخوام استصحاب کنیم دیگه حتی تعلم باید برود قید حکم بشود. و هذه طهارت الظاهریه مستمرتون تا که حتی تعلم انه قذر. خب ما یه دونه دختر داریم، یه دختر را که به دوست شوهر که نمیدن، گاهی قید موضوع میکنی و گاهی قید حکم. تبین ان نظریت صاحب الفصول یتوجه الیه اشکالات اربعه. بشماریم الاشکال الاول. الاشکال الاول استصحاب جر طهارت واقعیه هست، نه جر طهارت ظاهریه. شما طهارت ظاهریه را کشیدی. دو، با وجود قاعده طهارت دیگه نیازی به استصحاب طهارت ظاهری نیست. چرا؟ زیرا در آن دوم و سوم هم قاعده طهارت داریم. سه، اشکال سوم چه بود؟ طاهر گاهی عرض کردم خدمت که به معنی هست، گاهی به معنی مستمر است. اگر ناظر است به قاعده طهارت، طاهرون پاک است. اما اگر ناظر به استصحاب است، به معنی پاکش نیست. مستمرتون هذه طهاره، یلزم کلمه طاهر گاهی به معنی هست و گاهی به معنی مستمر است. چهارم، حتی تعلم علی القاعده قید موضوع کل شیء حیث لا تعلم حتی تعلم انه قذر طاهرون. اما بنابر استصحاب قید حکم هذه طهاره مستمرتون حتی تعلم. حتی تعلم قید مستمر. اینایی که من عرض کردم بخشی مربوط به خود منه، مقداری مربوط است به شیخ انصاری در رسائل. تم الکلام فی النظریتین الاولا نظریت المشهور، که این ستا فقط یه چیز را میگد، قاعده طهارت و قاعده حلیت. دو، جناب فصول میخواد هم قاعده طهارت را از صدر، استصحاب را هم از ذیل. النظریت الثالثه نظریت المحقق الخراسانی، مرحوم محقق خراسانی نظر سومی دارد. البته عبارتش در کفایه ترگرافیه، من شرح میدهم، اشکالها را فردا میگیم. امروز نظریه ایشون را بیان میکنیم، اشکالات نظریه دیگه نمیرسه، میماند برای فردا انشاءالله. مرحوم محقق خراسانی دیده نه، نظریه فصول شیخ انصاری اون را قشنگ آسیاب کرده، از اشکالات صاحب فصول میخواد پرهیز کند، جوری معنا کند که اشکالات صاحب فصول متوجه نشود. او چه میگه؟ من خلاصه نظریهش بگم. میگه اما صدر در مقام بیان اعطاء طهارت واقعیه علی اشیاء، خود بگد اشیایی که خدا خلق کرده است، خلق الله الاشیاء طاهرن الا الکلب و الخنزیر. هیچ صدر در مقام بیان طهارت واقعی است الاشیاء. ما خداوند منام طاهرن، اشیاء را هم طاهر خلق کرده. کل شیء مشکوک الطهاره ابدا، کل شیء بما هو طاهر پاک است. تمام. جعل طهارت واقعیت است برای اشیا. البته خرج ما خرج الکلب و الخنزیر و الدم آن هیچ. الاشیا بما هو هو طاهرون. جعل طهارت بر اشیاء واقعی کرد. بنابراین اون پرانتز باید عوض بشه. جناب فصول چه میگفت؟ کل شیء مشکوک الطهارت و النجاسه. میگد ابدا. پرانتز دیگر باز کن. کل شیء پرانتز دیگر بما هو هو شجرون انسانون بقرون حجرون مدرون کل شیء بما هو هو طاهرون خلق الله الاشیاء طاهره. ثم ان هذه الطهاره الواقعيه مستمره الى ان تعلم انه قذر. از صدرش طهارت واقعی فهمیدیم، جعل طهارت واقعی. از زیلم استصحاب نفهمیدیم دیگه. اشکالی که به مرحوم فصول وارد بود بیشون وارد نیست. به فصول چه اشکال کردیم؟ اول و دوم چه اشکال کردیم؟ گفتیم برادر استصحاب جر طهارت واقعی است، نه جر طهارت ظاهری. خود میگه من که نگفتم جر طهارت ظاهری، من گفتم جر طهارت واقعی. کل شیء طاهر واقعا و هذه الطهاره الواقعيه مستمره الى ان تعلم انه قذر. بنابراین از صدر قاعده طهارت واقعی فهمیدیم، خلق الاشیاء طاهرا. از زیدم فهمیدیم این طهارت واقعی هست حتی تعلم انه قذر. چه خوش بود که برایت زیگه کرشمه دکار. از اولی قاعده طهارت واقعی فهمیدیم، از دومی هم استصحاب رو فهمیدیم دیگه. اشکالات اول دومه، اشکال اول دوم فصول دیگه به ایشان وارد نیست، نه اولی نه دومی، چون اولی و دومی بر مبنای این بود که از صدر طهارت ظاهریه رو می فهمیم. ایشون میگد از صدر من طهارت واقعیه رو فهمیدم. کل شیء طاهر واقعا. حالا اگر روزی شک کردیم این عبای پاک من که واقعا پاکه نجس شده یا نه، میگد این طهارت واقعی هست، تا با چشمت ببینی خون در عبا هست. در کفایه یک عبارتی هست، اون عبارت رو من معنا کنم دیگه اجمالی نمونه. اون این است که طهارت واقعی دو نوع میتوند غایت داشته باشد، دو نوع میتوند غایت داشته باشد. اگر اولی باشد استصحاب نیست، دومی باشد استصحابه. اون کدومه؟ اگر غایت این باشد کل شیء طاهرون حتی تلاقی نجسن، اگه این باشد استصحاب نیست. کل شیء طاهر حتی تلاقی نجسن، مثل که بگیم کل خل کل خمر نجسن حتی ینقلب خلا، این استصحاب نیست. چرا استصحاب نیست؟ چرا استصحاب نیست؟ شک توش نیست که استصحاب در جایست که شک باشه. این نوع قایت استصحاب نیست. بگو کل شیء طاهر حتی تلاقی نجسن، کل خمر نجسن حتی تصیر خلن، اینها استصحاب نیست. این قایت حکمه. نه، استصحاب در جایست که در اون طهارت واقعی چه کنی؟ در اون طهارت واقعی چه کنی؟ شک کنی. کل شیء طاهر، کل شیء طاهر مهما شکک حتی تعلم انه. اینجا عرض کردم که شک بیاد البته میشه استصحاب. کل شیء طاهر واقعا فلا شککت فی عروض النجاسه فهو طاهر واقعا. تکرار میکنم عبارت کفایه را حل کنید. دو جور میتوند این طاهر قایت داشته باشد، یه جورش استصحاب نیست، جور دیگرش استصحابه. اونجا که شک نباشد استصحاب نیست، اونجا که شک باشد استصحابه. اگر بگید کل شیء طاهران حتی تلاقی نجسه، این استصحاب نیست، این قایت حکم هست اما استصحاب نیست. اما اگر پای شک تو کار بیاد، کل شیء طاهر واقعا فلا شککت فی عروض النجاسه فهو طاهر حتی تعلم انه قذر، اگر اینجورا باشد استصحابه. فلل حکم غایتان، الاولا لیس به استصحاب، الثانیه نفس الاستصحاب. بفرمایید کل خمر نجسان حتی تکون خدلن، این استصحاب نیست. کل انسان طاهرن حتی جلاقی نجسن، این استصحاب نیست. این قایت حکم هست، استصحاب نیست. قایت حکم باید ما قبلش شکی توش باشد. کل شیء طاهرن واقعا فلا شککت فی عروض نجاسه، این طهارت واقعی مستمران الى ان تعلم انه قذر، اگر اینجورا باشد قایت قایت استصحاب. تلخص من اول درس کفایه این شد. صاحب کفایه میخواد از اشکالاتی که بر فصول بوده عبرت بگیرد. بر فصول اشکال اول دوم را در نظرش هست، عبرت بگیرد، میخواد از آن فرار کند. میگد صدر ناظر به قاعده طهارت نیست، ناظر به طهارت واقعی اشیاء. خلق الله الاشیاء طاهرن خلافاً للفصول. دوم این طهارت واقعی مستمر الى ان تعلم انه قذر استصحاب. بنابراین اشکال اول دوم فصول دیگه بر مرحوم صاحب کفایه وارد نیست. اشکال در صورتی بود که صدرش طهارت ظاهری را میگد، این طهارت واقعی. ضمناً برای حل عبارت کفایه عرض کردم نگاه کنید، دو نوع قایت، احدر قایته استصحاب نیست، دیگر استصحابه. بگیم کل شیء طاهر حتی تلاقی نجسن، این استصحاب نیست، چون شک توش نیست. اما اگر بگیم کل شیء طاهر واقعا فإن شککت فی عروض النجاسه فهو طاهر حتی تعلم انه قذر، انشاءالله فردا.